آفتابی میتونه تولید کنه که دنبال بود که 200 مگاوات این رو امروز که من تماس گرفتم تو کشور چین بود و پیگیر بود که قراردادش رو ببنده و این رو اجرایی بکنه. یعنی ما میتونیم با انرژی آفتابی و انرژی خورشیدی،
حالا نه تنها اون منطقه آقای مهندس، نه تنها اون منطقه جنوب شرق کشور، بلکه
کشور
مرکز کشور، بله بخش مرکزی کشور. ما خب بالاخره در طول سال ببینیم ساعت آفتابیمون چقدر است. ما تو این سالها تو دهه‌های گذشته میتونستیم این اقدامات رو انجام بدیم.
بله ما متاسفانه در چند سال اخیر همه این ناترازی هایی که ما داریم میبینیم تو حوزه‌های مختلف، مشکل این هست که ما یه بی‌برنامگی رو تا چندین سال داشتیم که حالا الان رسیده به اینجا که به هر حال خیلی هم مشهود و ملموس مردم رو داره اذیت میکنه. به نظر میاد برنامه هایی رو که دولت داره خیلی اومده پای کار دولت، ولی به نظر میاد بیش از این باید همکاری بکنه، مردم رو مشارکت بده. ما بسیاری از بس هدر رفت انرژی رو داریم که باید جلو اونا رو بگیریم و مردم رو هم باید راغب بکنیم و آموزش بدیم در خصوص مصرف بهینه، چون یکی از موضوعاتی که الان داره خیلی پررنگ شده و دولت هم داره همین برقی رو که داریم میبینیم تا 4.5 ساعت در استان کرمانی که ما هستیم،
بله،
داره برق خاموشی برق رو داریم، موتور پمپ ها که باعث شده تولید کشاورزی کاملا تحت‌شعاع قرار بگیره، تا 50-60% تو برخی محصولات ما افت عملکرد داشتیم.
بله.
این خوب سبد غذایی مردم دیگه، امنیت غذایی به هم می‌خوره. این یه سری موضوعی هست که به هر حال دولت باید ویژه پای کار باشه. البته یه ناهماهنگی بین بخشی رو هم ما داریم، یعنی وزارتخونه‌های مختلف باید با هم هماهنگ باشن و بتونن کمک بکنن. مثلا ما الان یکی از موضوعاتی که خیلی سخت شده و وزیر محترم نیرو رو ما داشتیم توی کمیسیون که صحبت میکرد، بس تخصیص ارز هست که باید برای وارد کردن این پنل های خورشیدی هست که خب این موضوع رو خیلی بحث میکردن، ولی به نظر میاد قراردادها باید جوری باشه که اگر بنا هست کشور از وارد بکنیم،
بله،
بتونیم کشورهایی که این رو تولید میکنن در درون کشور براشون در اختیارشون بگذاریم، اون،
بله،
زمین در اختیارشون بذاریم همینجا تولید کنن. کما اینکه همین دو هفته گذشته بانک گردشگری، گروه مالی گردشگری که 420 مگاوات در سیرجان کلنگش به زمین خورد، اینها مستقیما با چین قرارداد بسته بودن که خودشون اجرا کننده باشن این مورد رو. به نظر میاد دیگه باید همه ظرفیت رو بگذارن. به هر حال مردم امروز خیلی دارن اذیت میشن و یک موضوع اولویت داری شده برای کشور. همین الانم هم که من خدمتون هستم، به هر حال وزیر نیرو به هر حال موضوع استیزاش مطرح شده، بیش از 100 نفر از نمایندگان امضا کردن و باعث شده که به هر حال این مطالبه مردم فشارش رو به نمایندگان بیاد و از این سمت هم خوب به هر حال یه مقداری بی برنامگی هایی هم هست که اینها رو باید دولت بیش از اون چیزی که توقعی که از این عزیزان هست کار بکنن، وقت بگذارن به صورت جهادی که این مشکل مردم رو حل بکنن. الان داره هوا رو به خنک شدنه، ولی متاسفانه میبینیم باز تا 4.5 ساعت ما برق رو نداریم. یا مثلا روز شنبه رو استان کرمان رو تعطیل کردن به خاطر اینکه برای موضوع ناترازی رو حل بکنن. خب این نمیشه، به ازای هر روز تعطیل،
بله،
کلی خسارت به مردم وارد میشه،
حسن،
به کاسبای بازار خسارت وارد میشه، به تولید کنندگان خسارت وارد میشه و این خسارت رو کی بین بیچاره میپردازه؟ ببینید این سری موضوعاتی هست که مردم رو داره اذیت میکنه و مردم ناراحتن. به هر حال دولت به صورت ویژه تو این موضوع اولویت داره کشور باید به صورت جهادی کار بکنه و ورود بکنه. مجلس هم پای کار هست.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای معتمدزاده عزیز، خیلی محبت کردید. قربون شما، سلامت باشید، خدا حافظ شما.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
و اما در این لحظه دوستان یک بسته صوتی از یک کودتا تهیه کردن، کودتای 28 مرداد.
کودتای 28 مرداد سال 1332 یکی از حوادث سرنوشت ساز در تاریخ معاصر ایران بود که 12 سال پس از آغاز سلطنت پهلوی دوم به وقوع پیوست و میتوان گفت موجب تحکیم سلطنت وی تا یک ربع قرن پس از آن شد. درباره چگونگی شکل گرفتن کودتای 28 مرداد، کارشناسان تاریخ معاصر ایران موضوعات زیادی را مطرح می‌کنند. اما نقطه مشترک همه تحلیل‌ها این است که این کودتا طرح شوم دولت‌های آمریکا و بریتانیا بود که توسط عوامل و سازمان‌های جاسوسی دو کشور و با صرف هزینه‌های زیادی در ایران اجرا شد. تابستان 1320 در میانه جنگ جهانی دوم، نیروهای بریتانیا و شوروی وارد ایران شدند. رضا شاه پهلوی عملاً توسط انگلیسی‌ها از کشور تبعید شد و همان انگلیسی‌ها محمد رضا را بر جای پدر بر تخت سلطنت نشاندند. عدم اقتدار شاه جوان به ویژه در سال‌های ابتدایی به تنش میان نیروهای سیاسی و تزلزل نهادهای قدرت دامن می‌زد. در فاصله سال‌های 1320 تا 1330 یعنی دهه اول سلطنت محمد رضا شاه حدود 15 بار نخست وزیر عوض شد. مصدق که قبلا به خاطر اختلافاتش با رضا خان سردار سپه از فعالیت در عرصه سیاست کنارگیری کرده بود، با سقوط رضا شاه و تشدید احساسات ملی گرایانه در ایران دوباره به میدان سیاست بازگشت و در نهایت با رأی مجلس به عنوان نخست وزیر انتخاب شد.
Sadek was a very aristocratic Iranian.
مصدق شخصیتی اشراف‌زاده بود که در فرانسه تحصیل کرده و مدتی رو هم در سوئیس زندگی کرده بود. البته مشهور به این بود که از انگلیسی‌ها خوشش نمی‌آمد. از سوی دیگه یک ملی‌گرای به تمام معنا بود و تلاش کرد تا نفت ایران رو ملی کند.
مصدق پس از رسیدن به نخست وزیری در سال 1330 برنامه خود را اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت اعلام کرد. مذاکرات با شرکت نفت ایران و انگلیس شروع شد، اما این شرکت آماده پذیرش ملی شدن نفت ایران نبود و همچنان بر ادامه قرارداد 1933 اصرار داشت. دکتر مصدق از شرکت نفت ایران و انگلیس خلع ید کرد و کارشناسان و مدیران این شرکت ناچار از ترک ایران شدند.
اگر به تاریخچه کمپانی نفتی انگلیس ایران نگاهی بیندازیم، تعهداتی که در رابطه با نفت از ایران گرفته میشد در واقع گزاف بود، بسیار بدتر از شرایطی که بعدها توسط شرکت‌های نفتی آمریکایی به ایران تحمیل شد و یا اونچه شرکت‌های انگلیسی از کشورهای نظیر عربستان طلب کرده. اما بدترین بخش از تاریخ روابط ما با ایران برمیگرده به سرنگونی دولت مصدق. یک اقدام کاملا از پیش طراحی شده و آمدانه از سوی ایالات متحده آمریکا و انگلیس برای برداشتن یک حکومت دموکراتیک و مردمی.
من می‌کنم ملت حق ندارد و نمی‌تواند به این بار اظهار عقیده کند. پس به خدا هم زیرا همه ملت هست می‌تواند راجع به سرنوشت خود و سرنوشت مملکت
اعتراف به ضرورت مقابله با دولت مصدق در سخنان مقامات وقت شرکت نفت ایران و انگلیس و یا دیگر مقامات سیاسی این کشور در آن دوران هم شنیده می شود.
We should not allow the biggest foreign asset in Britain to go without doing something about it.
The sooner then that he left power, the better for Persia. Not for us, for Persia.
برای عملیات براندازی حکومت مصدق دولت بریتانیا و دولت آمریکا انگیزه های یکسانی نداشتند. یعنی در واقع دو تا انگیزه مشخص این دو دولت داشتند که یکی مسئله نفت و امنیت خلیج فارس بود و یکی مسئله جنگ سرد و امنیت ایران و نگه داشتن ایران در قلمرو بلوک غرب در قبال تعرضات و تجاوز طلبی اتحاد جماهیر شوروی. هر دو تا این انگیزه ها برای امریکا و بریتانیا وجود داشت، ولی با این فرق که برای بریتانیا مسئله نفت و خلیج فارس اولویت داشت، برای امریکا مسئله جنگ سرد و مقابله با نفوذ اتحاد جماهیر شوروی.
دولت بریتانیا از ایران به شورای امنیت شکایت کرد. این شورا رسیدگی به این شکایت را به دیوان بین المللی لاهه ارجاع کرد، اما دکتر مصدق دادگاه بین المللی لاهه را برای رسیدگی به این مسئله که مربوط به حق حاکمیت ایران بود صلاح ندانست. دیوان هم بالاخره به عدم صلاحیت خود رأی داد. بدین ترتیب بریتانیا و شرکت نفت ایران و انگلیس نتوانستند از مجراهای قانونی بین المللی با ملی شدن نفت ایران مقابله کنند. وی طی 15 ماه از اردیبهشت 1330 تا اواخر تیر ماه 1331 توانسته بود حقانیت ایران را در مجامع بین المللی در زمینه ملی شدن صنعت نفت اثبات کند. اما در همان مقطع با توطئه‌های بزرگی از جانب دولت انگلیس که دستش از منابع نفتی و سرمایه‌های مردم ایران کوتاه شده بود مواجه شد.
When calm had been restored, Mr. Mossadegh addressed the council in French.
Monsieur le président,
Mr. Mossadegh challenged the council's competence to deal with the oil dispute. He accused Britain of having trespassed upon Persia's right to nationalize her resources, an accusation that brought this reply from Sir Gladwyn Jebb.
Mr. President, it will not have escaped your attention that many of the allegations and imputations of His Excellency are manifestly inaccurate, not to say willfully distorted.
دکتر مصدق توانست در مقابل این فشارها هم مقاومت کند. با رفراندوم و انحلال مجلس دیگر معلوم بود که مخالفان او قصد داشتند به هر قیمتی مصدق را ساقط کنند و برای این منظور فرمان عزل مصدق را از شاه گرفتند. دکتر مصدق که صدور فرمان عزل خود را خلاف روح قانون اساسی و حکومت مشروطه می دانست از قبول آن سر باز زد و بدین ترتیب زمینه برای اجرای کودتایی فراهم شد که دولت‌های آمریکا و انگلیس از ماه‌ها قبل برای آن برنامه‌ریزی کرده بودند. سحرگاه 25 مرداد رادیو تهران بیانیه ویژه دولت را پخش کرد که در آن از انجام کودتای شب پیش یاد شده بود. ستاد سیاه در تهران مأموریت یافت طرح این کودتا را از شکست کامل نجات دهد و به سرعت تصمیمات مهمی اتخاذ کند. چندی نگذشت که خبر رسید شاه گریخته است. با این رویداد مصدق و اطرافیانش تصور کردند که خطر برطرف شده است. یک روز قبل از وقوع کودتای دوم، یعنی در 27 مرداد 1332، آیت الله کاشانی در نامه‌ای به مصدق او را از قطعی بودن کودتای دیگر آگاه کرد. اما مصدق که دیگر هیچ گونه رابطه‌ای با دوستان نزدیک خود و به ویژه آیت الله کاشانی نداشت، به سردی به این شکل به او پاسخ داد: این جانب مستحضر به پشتیبانی ملت ایران هستم.
الو الو، اینجا تهران، مردم خبر بشارت امین جمع در این غیر دیگر جایشگرگاه دید نخست وزیر قیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند.
عده‌ای از مردم و اقشار نخبه در ایران بودند که از مصدق و افکار اون حمایت می‌کردند و عده‌ای هم در راستای منافع شاه آمریکا و انگلیس قدم برداشتند. کسانی که با پول می‌شد اینها رو خرید.
کودتای دوم بدون مقاومت مردمی و دخالت احزابی چون حزب توده که از قدرت نظامی سازمان افسرانش بهره می‌برد فقط در چند ساعت به پیروزی رسید و سرلشکر زاهدی نخست وزیر شد. مردی که نه شاه و نه مردم ایران در انتصاب او نقشی نداشتند، بلکه او را CIA انتخاب کرده بود. بر اساس شواهد، انگلیسی ها از اواخر سال 1952 یا دی ماه 1331 شمسی تلاش می کردند آمریکایی ها را در طرح کودتا با خود همراه کنند و البته با توسل به ترس آمریکایی ها از نفوذ هواداران بلوک شرق در این کار موفق می شوند.
The British understood the extent of paranoia in this country concerning communism, and that the British consciously played on that fear in order to help persuade us to involve ourselves in the coup.
در طرح کودتا که آمریکایی ها نام رمز عملیات تیپی آژاکس و انگلیسی ها نام رمز عملیات چکمه را بر آن نهاده بودند، کرمیت روزولت از سوی CIA و کریستوفر ووتهاوس از سوی MI6 مسئولیت عالی داشتند. این دو مسئولین منطقه و ایران در سرویس های اطلاعاتی مطبوع خود بودند و به علت اهمیت عملیات کودتا به سرعت در ایران مستقر شدند. کرمیت روزولت یا همان مسئول آمریکایی کودتا در خاطرات خودش در این باره به ملاقاتش پس از کودتا با وینستون چرچیل نخست وزیر وقت انگلیس اشاره می‌کند.
ملاقاتم را با شاه برای چرچیل توصیف کردم و همچنین آمدن نخست وزیر را نزد خودم و صحبت‌های مؤکد در مورد اینکه آنها نباید اصلا فکر کنند که زیر دین ما هستند. به اینجا که رسیدم چرچیل زیاد خوشش نیامد ولی هیچ مخالفتی نشان نداد. آخرین جمله شاه را که گفت او سلطنتش را از خدا و دیگران و من دارد تکرار کردم. چرچیل لبخندی زد و خودش را روی بالش کشید و گفت مرد جوان، اگر من چند سال جوانتر بودم هیچ چیز را بیشتر از این دوست نداشتم که زیر فرمان تو در این کار بزرگ و مخاطره‌آمیز شرکت کنم. در جواب گفتم متشکرم عالی جناب. این تنها چیزی بود که من می توانستم در مقابل این تحسین عالی به این مرد بگویم.
پروفسور آنابل سربرنی، استاد دانشگاه سوئز لندن و رئیس دپارتمان ایران شناسی این دانشگاه، در کتابی که اخیراً تحت عنوان سرویس فارسی بی بی سی و منافع بریتانیا در ایران منتشر کرده، از نکات جالبی پرده برداشته. او در این کتاب سیاست‌های ابلاغی وزارت خارجه بریتانیا را به بی بی سی و دیگر رسانه‌های انگلیسی در زمان وقوع کودتا چنین تشریح می‌کند.
اولین دستورالعمل این است که هر گونه دسترسی به اطلاعات دست اول از کودتا در ایران را انکار کنند و به جای اون بگن تمام اطلاعات ما از داخل ایران از طریق رصد رسانه‌های ایران به دست آمده و ما هیچ گونه منبع اطلاعات مستقیمی از ایران نداریم. دستور دوم این بود که در بی بی سی و مطبوعات بریتانیا از واژه کودتا برای اتفاقات داخل ایران استفاده نشه و به جای اون از این جملات استفاده بشه. وقایع 19 اوت ناشی از قیام خودجوش مردم ایران به طرفداری از شاه و مخالفت با رژیم دیکتاتوری و ناکارآمد مصدق است. و دستورالعمل سوم هم این بود که اتحاد شوروی مسئول همه این اتفاقات معرفی بشه.
الگوی مداخلات آشکار و کودتاهای انگلیسی و آمریکایی در چند دهه اخیر در کشورهای مختلف دنیا از گواتمالا و شیلی گرفته تا اروپای شرقی، آفریقا، خاورمیانه یا دیگر نقاط جهان بارها و بارها تکرار شده است. مداخلاتی که به صورت کودتا، ترور یا حمله نظامی شکل گرفته و جالب است که 65 سال پس از کودتای 28 مرداد، آمریکایی‌ها هنوز با همان طرز تفکر و با همان وقاحت آشکار در پی تغییر حکومت در ایران هستند.
Our policy towards Iran is to push back on this hegemony, contain their ability to develop, obviously, nuclear weapons, and to work towards support of those elements inside of Iran that would lead to a peaceful transition of that government.
We should provide material, financial support to the opposition if they desire it. We should work with intelligence services from other countries, okay. Saudi, Israel, to provide more pressure. There's a lot we can do, and we should do it. Our goal should be regime change in Iran.
حادثه تاریخی وقتی حامل درس است گذشت زمان تأثیری ندارد، باید از اون درس گرفت. حادثه از این قرار بود که دولت مصدق که نفت را از چنگ انگلیسی ها خارج کرد، منبع ثروت ملی کشور را از دست انگلیسی ها به کمک افرادی که بودند، مرحوم آیت الله کاشانی و دیگران، توانست خارج کند، یک اشتباه تاریخی انجام داد و اون تکیه به آمریکا بود. در مقابل دشمنی انگلیس ها فکر کرد باید یک پشتیبانی در عرصه بین‌المللی داشته باشد. این پشتیبان از نظر او اون روز آمریکا بود، با آمریکایی‌ها اعتماد کرد، امید او به آمریکایی‌ها بود. از این خوشبینی و ساده اندیشی آمریکایی ها استفاده کردند، 28 مرداد رو به راه انداختند.
اینجا همچنان روی موج گفتگو.
نم نمای بارون نارو توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایه بونم آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل من نیومد، وای همه یه گلا میدومد، گلای بهار نمیشه، ماه آرزوی قلبم تو یاد زار نمیشه، وای همه یه گلا میدونم، تو نیای بهار نمیشه، نم نمای بارون نارو توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایه بونم آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل من نیومد.
شما همچنان شنونده روی موج گفتگو هستید از رادیو گفتگو. ساعت 20:50 دقیقه است. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای محمد مهدی رحیمی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری. جناب آقای رحیمی عزیز، سلام، درود بر شما.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. عرض سلام و احترام دارم محضر شنوندگان محترم رادیو گفتگو و همینطور مجری محترم جناب آقای احمدی بزرگوار.
درود بر شما. خب راجع به این آتش سوزی شهر ری، خب تصاویرش هم در فضای مجازی و خیلی از رسانه‌ها پخش شد و خیلی از شبهات رو مثلا ایجاد میکنه، گفتیم این رو از زبان شما بشنویم که چه اتفاقی افتاد.
خب من یه سری کلیات رو عرض بکنم، بعدا یه چند تا نکته مهم هم خدمت شما بیان بکنم.
خواهش میکنم.
حدود ساعت 18 عصر یک شنبه، خب مورخ 26 مرداد ماه، ما یک دود غلیظ و عظیمی رو تو منطقه جنوب تهران مشاهده کردیم.
بله.
خب که مربوط به یک سوله مسقف حدود 2000 متری بود، یک انباری متعلق به یک شرکت خصوصی که محل دپوی، حالا همونطور که اخبار هم بیان کردن، روغن موتور بود.
بله.
در این اتفاق که افتاد، خب سریع تیم‌های متعددی از آتش نشانی و شهرداری تهران و منطقه 20 اعزام شد و حضور میدانی اعضای محترم شورای تعمیر رو داشتیم.
بله.
تمامی اعضا با توجه به اینکه در سطح شهرستان حضور داشتن، بلافاصله خودشون رو اونجا رسوندن و این دادستانی هم سریعا در محل حاضر شد و دستورات ویژه رو به ضابطان عام و خاص ما صادر کردیم. خب می‌دونید که وقتی یک اتفاق ده در واقع اقدامات و دستورات به موقع نتیجه مثبت ثمر و پرفایده‌ای رو ایجاد میکنه. خب ما دادستان در واقع دادگستری کل استان تهران هم از همون دقایق اول پیگیر موضوع بود، دادستان محترم کل کشور هم همینطور. خب ما دستوراتی رو به آتش نشانی برای تعیین علت اون حریق بزرگی که ایجاد شده بود دادیم و همینطور خب بالاخره برای اینکه بتونیم برسیم به سرنخ‌های کافی، دستور داده شد تا تصاویر ضبط شده دوربین‌هایی که اونجا بود رو اخذ بکنن ضابطان برای بررسی. خب این حضور میدانی باعث میشه که این دستورات همون موقع به موقع قاطع و با برنامه ریزی انجام بشه تا به اون نتیجهی که باید برسیم ما نائل بشیم.
بل.
خب بعد از اون هم اتفاقا ما فردای اون روز یه جلسه مهمی رو در حوزه پدافند غیر عامل برگزار کردیم. اینا همه با هم ارتباط داره. شما وقتی میبینید که یک اتفاقی به این صورت میافته، من بازم اینجا از مردم و ملت شریف خودمون میخوام که دقت بکنن، اخبار رو از منابع موثق صدا و سیما پیگیری بکنن. من خبرگزاری و خبرنگارا رو میدیدم که همون موقع حضور میدانی داشتن، میگن متاسفانه اخباری شایعی پخش شد، همین اتفاق که افتاد. آقا پالایشگاه در واقع تهران دچار حادثه شده و متاسفانه بعضی از پمپ بنزین، خب این درست نیست. وقتی شما اونجا حاضر میشید میبینید خود مدیران در صحنه حاضر هستند، تیم های متخصص متعهد هستند، هیچ اتفاقی به اون صورت نبوده و بررسی شد و قشنگ مشخص هم شد که این باز هم نشون میده که پیگیری اخبار. ما اون تشکیل جلسه داریم در حوزه پدافند غیر عامل که حضور معاون محترم امنیتی استاندارم حضور داشت، اعضای محترم شورای تامین هم حضور داشتن، نکات حقوقی متعددی مطرح شد. یکی از این نکات بسیار مهم که ما سابقا هم به اون پرداختیم و قبلا هم مطرح کردیم، حالا دغدغه است ببین اینا همه در واقع یک زمان خاص اتفاق میفته و این نکات حقوقی اینجا کاربرد پیدا میکنه. وقتی بیان میشه میگیم آقا تغییر کاربری غیر مجاز قابل قبول نیست، قانونگذار براش مجازات تعیین کرده، جرم انگاری شده، شما ببینید یه ملکی کاربریش نگهداری مثلا کاشی و لوازم بهداشتی هست، بعد به عنوان مثال میان در واقع مواد اشتعالزا نگهداری میکنن یا روغن موتور، این اتفاق میفته. چون اون مکانی که برای نگهداری اون کاربری در نظر گرفته شده هست بسیار متفاوت هست با مکانی که قرار تخفیف پیدا بکنه، اینها در واقع موضوعاتی که هست. ما باید تو همون جلسه هم بحث کردیم زیر ساختهای مراکز مربوطه در حوزه پدافند غیر عامل تقویت بکنیم به صورتی که اگر یک اتفاقی میفته بتونیم سریع در واقع بکنیم. هرچند تو همین اتفاق هم سریع در واقع تیم های در واقع عملیاتی حاضر شدن. ما در شهرستان ری اینم بگم، ما در سال گذشته با دستورات قضایی و اقداماتی که انجام شد مطابق قانون بیش از 50 هکتار از اراضی کشاورزی رو در واقع بگم آزادسازی کردیم از موضوع تغییر کاربری. این بحث بسیار مهمی که مباحث رو در نظر میگه. خب وقتی شما این ماجرا و این اتفاق رو میبینید نقاط مثبت و منفی به ذهن متبادر میشه. یکی از نقاط مثبت اینه که شما مشاهده میکنید، اتفاقا به نظر من این باید نشون داده بشه، مردم ما ببینن، خودشون هم درک کردن، حضور سریع و به موقع هم عوامل به هم تیم‌ها و هم مدیران در صحنه، این وفاقی که حالا الحمدلله وجود داره در سطح مدیران در سطح قوای مختلف برای این هستش که این دل مشغولی و نگرانی از بین بره. شما وقتی میبینید که حضور پیدا میکنه این باعث میشه که دستورات به موقع باشه و کاهش نگرانی باشه. ما در همون جمع بررسی کردیم و من گفتم اگر توی این موضوع بررسی میشه، اگر خدای نکرده ترک فعلی صورت گرفته باشه از هر مرجعی، چون با توجه به اینکه نکته من گفتم بازخوردی داشته، بازخورد حالا مسائلی که مطرح شد قطعا پیگیری میشه و این قابل برخورد هست، تشکیل پرونده میشه.
خب حالا آقای رمی با توجه به زمانی که ما داریم من چند تا سوال میخواستم بپرسم. ساعت 18 این اتفاق میفته، این تغییر کاربری هم که کسی متوجه نشد، یعنی کسی اطلاع نداد از این تغییر کاربری.
بله.
چه ساعتی شروع شد و چه ساعتی در واقع این اتفاق به اتمام رسید؟
بله، وقتی یه بحث تخصصی شکل میگیره شما وقتی اونجا حضور دارید میبینید بله. خب یه سری مواد روغنی اشتعالزا هست که اینها قاعدتا یه دوچار حریق شده. بحث های تخصصی هم که اونجا شد به این صورت که خب بعد بخشی از اینا جدا سازی بشه، قسمتی که میشه ایمن سازی بشه این بله. مواد حالا موادی که از انجام شد، بخشی که بالاخره دوچار حریق شد دیگه دوچار سوختگی شده بود تا زمانی که اونها در واقع و در واقع این مواد از بین بره، چون بخشی از این جدا سازی شد و ایمن سازی شد ولی بخش دیگرش که دیگه نمیشد کاری کرد تا حول و حوش در واقع بامداد طول کشید این موضوع.
بله. خسارت جانی هم داشتیم؟
نه هیچ خسارت جانی نداشت الحمدلله، با توجه به اقداماتی که صورت گرفت خدا شکر هیچ موضوعی نداشتیم. یه مطلب را من بگم فقط سریع،
علت رو هم اگه میشه بگید چه
بله اتفاق؟ علت در دست بررسی هست، چون در واقع یک حادثه‌ای هست در عرض بالاخره نکته آتشنشانی، تیم آتشنشانی یک کارشناسی تخصصی انجام میده با دستوری که صادر شده، با دوربین‌هایی که بررسی شده، تمامی اینها یک مجموعه ای میشه برای اینکه بتونیم به اون نظر صحیح برسیم. ولی تا الان بالاخره این کوتاهی که صورت گرفته به واسطه عوامل متعددی مثل تغییر کاربری که انجام شده، انباری که مناسب سازی و بهسازی و استانداردهای لازم رو برای نگهداری این مواد نداشته، تخصیص داده شده به این کار، تمامی این موضوعات نشون میده که فعلا این اهمال وجود داشته و اون قطعا اون هم غرض پیگیری قرار خواهد گرفت. پیگرد قضایی داره یه موضوع هم من بگم، من مشاهده میکنم این باید فرهنگ سازی شه در بین مردم ما، چون قاطعا مردم ما مردم دلسوزی هستن.
بله.
این حضور و فیلم برداری و عکس گرفتن نه کمک میکنه، بلکه واقعا شرایط رو دردناک میکنه. قانون گذارم من حالا همینجا بگم جرم انگاری کرده در خیلی